عید مبعث رو به یکایک شما سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. در انتظار باران ویژه برنامه عید مبعث خواهد بود که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون خواهد شد.
در انتظار باران مارا آفتابی می کند باش رنگ دلها را شهابی می کند. این چه دریاییست اعجازی حسابی می کند، چشم هر بیننده اش را نقره آبی می کند. خود دل است این، دلبر است این، رهنما و رهبر است این، رسول حق محمد حضرت پیغمبر است. کوه نور و صخره‌هایش خم شده در سجده اش، آشنا غار حرا با نغمه هر سجده اش. بوته‌های این بیابان گویی یا در سجده اش می کند هم خاک و باد و آب و آذر سجده اش. کیست این جبریل دارد می به جامش می دهد؟ هم خدا هم مکه هم هستی سلامش می دهد. نقش پیشانی او تک بیتی از دنیا غزل، رنگ چشمانش زند طعنه به شهد و بر عسل. ابروانش فارغ از هر گونه امثال و مثل، بر لبش طراحی حی علی خیر العمل. کینه‌های مانده در دل با اخوت ختم شد تا که با دست محمد این نبوت ختم شد. عید مبعث آمد و دیده چراغانی شده، دیو جهل و ناامیدی سخت زندانی شده. عرش بنشسته به فرش و فصل مهمانی شده، روح ما با ذکر احمد روح روحانی شده. لحظه پرواز آمد بالها را باز کن، لحظه پرواز آمد بالها را باز کن. شادی بعثت به دین پرپر زدن آغاز کن.
اقرأ اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ وربك الأكرم.
ما فرق برون باند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد. ما فرون باند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد. ما فرون باند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد، در نظر قدر با کمال محمد. یا محمد، یا عرصه گیتی مجال همت او نیست، عرصه گیتی مجال همت او نیست. روز قیامت نگر، روز قیامت نگر، مجال محمد همچو زمین، همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد. همچو زمین، همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد، تا بدهد بوسه بر نهال محمد. یا محمد، یا محمد، یا محمد.
بن همه پیرای وست جنت فردوس، بو که قبولش کنم بلال محمد. بو که قبولش کند بلال محمد.
خواب دید جمالش، چشم مرا تا به خواب دید جمالش. خواب نمیگیرد از خیال محمد، خواب نمیگیرد از خیال محمد.
ما فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد. ما فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد.
عرصه گیتی مجال همت اونی، عرصه گیتی مجال همت اونی. روز قیامت نگر، روز قیامت نگر، مجال محمد. یا محمد، یا محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله النور، بسم الله النور علی نور. با نهایت ادب به پیشگاه پیامبر عالی مقام اسلام، رسول امین و سراج منیر، رحمتا للعالمین، شفیع روز جزا، خواجه کونین، رسول ثقلین، رسول رحمت، منادی وحدت، رسول اخلاق و خواجه دادار، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بندگان خوب حضرت پروردگار، یاران صمیمی، دوستان بزرگوار شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزگار بر وفق مرادتون باشه، ان شاء الله که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه و همه ملتمسین دعا رو امشبی که عید سعید مبعث هست از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید و در رأس همه دعاهامون همیشه و همه جا دعا برای تعجیل در امر فرج آقامون، مولامون، مهدی فاطمه، یوسف زهرا، حضرت بقیت الله لعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا باشه که اللهم عجل لولی کل فرج. خدا رو شکر میکنم که در یک همچین شبی با شما هستم و جا داره که در همین آغاز برنامه به عزت پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک و تهنیت و شاد باش عرض کنم خدمت همه شما عزیزان و امیدوارم که امشب بهترین ایدی ها رو از دستان پربرکت حضرت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دریافت بفرمایید انشاءالله. خدا رو شکر میکنم که در برنامه در انتظار باران با شما هستم در عید سعید مبعث. بر رحمت جهانی پیامبر مهربانی که وجب به وجب زمین متبرک از نام مقدس اوست. تحقق وعده الهی در وجود پاک صاحب خلق عظیم گرامی باد. شبکه رادیویی گفتگو عید سعید مبعث و برنامه در انتظار باران توفیقی است. بنده جواد تشکری همراه هستم با مهمان خیلی عزیز و بزرگواری که محبت کردند امشب وقتشون رو در اختیار رادیو گفتگو قرار دادند. حضرت دکتر اسلام و مسلمین حاج آقای شاه محمدی عزیز و گرانقدر از اساتید خوب دانشگاه هستند و مشاور در حوزه خانواده. عرض سلام و ادب و احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب تشکر، من هم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز و مهمانان بسیار بسیار بزرگوار برنامه سلام و عرض ادب دارم. تبریک عرض میکنم این شب بسیار بزرگ و پر از معنویت رو به ساحت نورانی حضرت حجت ابن الحسن و همچنین شنوندگان بزرگوار. انشالله که همه ما حداقل یه جرعه از دریای بیکران حضرت پیغمبر انشالله امشب ایدی بگیریم و در سبد اون ذخیره آخرتی ما انشالله قرار بگیره.
انشالله
خیلی بزرگ
زنده باش انشالله. و محضر جناب آقای دکتر مرتضی گودرزی دیباج هستم، محقق بزرگوار هنری و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر عرض سلام و ادب و احترام، عیدتون مبارک. آقای دکتر
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم و تبریک میگم این عید بسیار مبارک رو خدمت همه عزیزان، همه مسلمانان و همه بشریت.
زنده باشین. و در این سوی استدیو برادر خوب و عزیز گرانقدرم جناب آقای مجتبی تاجیک از مداحان با اخلاص اهل بیت و از شعرای این آستان هستند. عرض سلام و ادب و احترام آقای تاجیک، عیدتون مبارک.
بنده هم عرض درود و تحیت دارم به ساحت مقدس و نورانی قطب عالم امکان حضرت پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه. عرض سلام خدمت شما و اساتید بزرگوار خودم و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشین شما. اگر اجازه بفرمایید ما این هم کلامی و این هم نشینی امشب رو از محضر آقای شاه محمدی عزیز آغاز کنیم اگر محبت فرمایید.
بله دوستان.
مثلا شاه محمدی پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در بیانی شیوا و زیبا فرمودند انی بوئست لاتمم مکارم الاخلاق. میخوام مکارم اخلاق رو برای ما بیشتر باز بفرمایید. چرا نفرمودن محاسن اخلاق؟ این محاسن اخلاق با مکارم اخلاق آیا فرقی داره؟
حضورت نرس کنم که اجازه بدید من یه حدیث کوتاه از خود پیغمبر امشب بخونم، بعد انشاءالله در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم. خب امشب هم که دیگه نورون علی نور شبه،
بله، مبعث عید در عید هست،
رسول گرامی اسلام، چند مدت پیش میلاد مبارک حضرت امیرالمؤمنین و خلاصه
چند مدت
دیگه خلاصه ماه رجب و شعبان دیگه پر از ولادت ها و مناسبت های خاصه. فهمیدن اگه میتونید هر روزتون رو نوروز کنید، هر روزتون رو، یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدید و با یکدیگر پیوند داشته باشید. من فکر میکنم که از همین حدیث شریف پیغمبر میشه اون جواب سوال شما رو هم دریافت کرد که حضرت فرمودن انی بوئسل اتم مکارم الاخلاق، حالا یا نفرمودن محاسن الاخلاق یا هر چیز دیگه. اینجاش خیلی اهمیت نداره که حالا حسن خلق باشه، حسن اخلاق باشه یا هر چی باشه، اما پیغمبر فرمودن برای اتمام مکارم اخلاقی، حالا یا محاسن اخلاقی، این که کاملش کنم این مکارم اخلاقی رو. ببینید پیغمبرای دیگه مثلا حضرت عیسی ابن مریم، جناب موسی کلیم، حضرت آدم ابوالبشر و هر پیغمبر و هر فرستاده‌ای که از طرف خدا اومده باشه، قطعاً برای رهایی بشر و نجات بشر از جهلی که خودش برای خودش به وجود آورده و درست کرده مبعوث شده و مأموریت پیدا کرده. اما پیغمبر میگه من انگار یه سر و گردن از یه بالاترم، اومدم که کاملش کنم. مثل این که فرض بفهمید که یه وسیله رو توی خط تولیدی قرار میدن، هر کسی یه کاری میکنه، نهایتاً کنترل کیفیت میاد میگه که آقا این وسیله از نظر ما مورد تایید، میتونه مثلا به دست مشتری برسه، به دست مصرف کننده برسه، استفادهش بکنن. حضرت میفرمایند با این بیان و با این جمله که حضرات دیگه هم اومدن برای نجات بشر، اومدن برای در واقع ارتقاء سطح کیفی برنامه‌های بشری، اما من با دستوری که از خداوند رحمان دارم و با دستوری که از خداوند دارم اومدم برای کامل کردنش. یعنی دیگه بعد از من هیچی نیست، هر چی که بگن دیگه دروغه. به این نتیجه میرسیم که حضرت وقتی که مبعوث میشن به رسالت در یه همچه شبی، یعنی دیگه هر دینی تا الان پذیرفته بوده از الان دیگه پذیرفته نیست. یعنی نه آیین مسیحیت، نه آیین یهود، نه هر آیینی که توی دنیا بوده دیگه تا به الان قابل احترام بودن، ولی من وقتی که مبعوث به رسالت شدم یعنی کاملترینشون رو من دارم میارم. هر پیغمبری تا به امروز هر حرفی میزده از طرف خدا درست بوده، اما دیگه کاملترینشون رو من دارم میگم. هر کتابی تا به امروز در دسترس شما مردم قرار گرفته و ازش استفاده کردید، مثل تورات و انجیل و نمیدونم همه کتابای آسمانی که بالاخره قابل احترام هستن و در واقع ازشون استفاده می شده، پیغمبر فرمود از این لحظه و از این تاریخ دیگه فقط قرآن به عنوان کتاب آسمانیه و قرآن کاملترین کتابه. من از خود قرآن بخوام استفاده بکنم در پاسخ جناب عالی و حتما پاسخ بسیاری از شنوندگان عزیز، این که هر کتابی از کتب آسمانی های دکتر، حالا حضرت علی هم شاید حتما اشاره خواهید کرد، مورد دستخوش قرار گرفته، یه خورده یه جاهایی بشر تونستی رخنهی بکنه، بعضی از آدمایی که شیطنت داشتن تونستن یه دخل و تصرفی در کتب آسمانی دیگه متاسفانه داشته باشن، ولی قرآن تنها کتابیه که معجزه ماندگار خاتمه واقعا و در دنیا کسی نتونسته به هر حال یه کاری باهاش بکنه، تغییری درش حاصل بکنه، دخل و تصرفی درش حاصل بکنه. حتی یادم چند سال پیش گفتن این کتابایی رو، یعنی قرآنایی رو توی مکه به زائرا داده بودن که بعد گفتن سوره براءت رو ازش حذف کردن، یعنی گفتن وقتی که میخونه طرف میگه سوره براءت نداره. گفت این کار ظاهریه، خب قرآن که قابل دخل و تصرف نیست. یعنی انگار خود قرآن خودش رو نجات میده، قرار نیست تو دنیا این اتفاق بیفته. پس وقتی که میگیم پیغمبر میفرمایند انی بوئسل اتمم مکارم الاخلاق، اومدم که مکارم و کرامتهای اخلاقی رو، محاسن خب یه دایره کوتاه‌تری رو یا یه دایره محدودتری رو شامل میشه، ولی کرامت خیلی بالاتره، اومدم کرامت شما رو بالا ببرم. حسن خلق یه در واقع آپشن از ویژگی های انسانی ویژگیه، میگن طرف حسن خلق داره، خوش برخورده، آدم خوبیه، راستگوه، راستکرداره، اما وقتی که میگن با کرامت کریمه، یعنی دروغ نمیگه، آدم خوبی هست، آدم درستی هست، نمیدونم مالش حلاله، اهل حرام نیست، یعنی دیگه همه چی تمومه وقتی که دارای کرامت باشه. من فکر میکنم که اگر به این ویژگی پیغمبر اشاره بکنیم که پیغمبر اومد مکارم اخلاقی رو در ما ارتقا بده، ما باید سعی بکنیم بیایم از این مکارم ما استفاده بکنیم، بگیم پیغمبر اومد که ما رو هدایت بکنه، پیغمبر اومد که به ما محبتی داشته باشه، ما رو از اون جایگاه ضلالت و پایین بیاره بالا و ارتقامون بده. فکر میکنم به جاهای خوبی های تشکر عزیز میرسیم.
قطعا اینطور هست.
سعی میکنم کم صحبت کنم ولی ظاهرا زیاد صحبت کردم. سعی میکنم حالا شنوندا هم از مهمانان عزیز جمع تشکر گزارم.
خدمتتون هستم آقای شاه محمدی و خدمت آقای تاجیک و آقای دکتر و شنوندای از بزرگوار هستن. حتما مستحضر هستید که 20 فروردین ماه روز هنر انقلاب اسلامی است. یه سبک خاصی از هنر هست که در دهه اول انقلاب شکل گرفت با الهام از مضامین فرهنگی و سیاسی و اجتماعی در اون دوره شکل گرفت که الهام گرفته از حقیقت هست هنر انقلاب اسلامی. ما امشب که عید سعید مبعث هست گفتیم که در این در واقع مجله رادیویی در کنار حضرت رسان و المسلم حاجی شاه محمدی که کارشناس مذهبی برنامه‌مون هستند و استاد دانشگاه هستند و مشاور خانواده هستند و از مکارم اخلاق خواهند گفت و از محاسن اخلاق خواهند گفت، یکی از هنرمندان انقلاب رو هم دعوت کنیم. برای همین اساس جناب دکتر مرتضی گودرزی دیباج که محقق بزرگوار هنری و مدرس دانشگاه هستند رو در محضرشون هستیم که مجدد عرض ادب خدمت آقای دکتر دارم و میخوام که از این به خدمت گرفتن هنر در انقلاب اسلامی برای ما بفرماید که البته بی مناسبت هم نیست، چون ما میبینیم که مضامین فرهنگی ما، مضامین مذهبی ما در هنر آمیخته شده وقتی نگاه میکنیم به آثار زیبای هنرمندان این حوزه.
بله، حضور شما عرض شود که همونطور که فرمودید هنر انقلاب اسلامی یک به اصطلاح نوعی یا یک به اصطلاح امروزی ها یک ژانری از هنر متعهد دینی و انسانی در حوزه هنر انقلاب هست که از ابتدای انقلاب متجلی شد اما در دهه های پیش از انقلاب متولد شد و می شود گفت که ریشه های اون رو ما از ابتدای انقلاب های محدود و جنبش های محدودی مثل مشروطه اول و دوم و اینها خواهیم داشت و میتونیم رصد بکنیم و بعدم از نهضت حضرت امام در سال 41 به صورت جدیتری در حوزه‌های مختلف سویه و گرایش هنر انقلاب هم در ابتدا نگاه مبارزاتی داره ولی آرام آرام با نزدیک شدن به انقلاب رنگ و بوی مذهبی و دینی میگیره و در سالهای منتهی به انقلاب کاملا دیگه خودش رو نشان میده. انقلاب که پیروز میشه ما با یک هنری مواجه هستیم در حوزه های مختلف، اهم از ادبیات، هنرهای تجسمی، سینما و بعضا تئاتر به صورت محدودتر که در واقع ترکیبی است از هنر سوسیال رئال و هنر مذهبی و البته با غلبه با نگاه مذهبی و دینی و میبینیم که در یک 18 ماهی در ابتدای پیروزی انقلاب خودش رو به شایستگی نشان میده و بعد هم جنگ که آغاز میشه خودش رو در درون جنگ مستحیل میکنه و هنری متولد میشه به نام هنر دفاع مقدس. این هنر اونجایی که بناس به وجه مبارزاتی مردم پاسخ بده در پیش از انقلاب عمل میکنه، در ابتدای انقلاب با مردم و با نهضت همراهی میکنه و هر کجا مردم رو دعوت میکنه، توده های مردم رو به ماندگاری، استقامت، مقاومت و بقیه مؤلفه هایی که در انقلاب اسلامی مطرح هست بر میگردانه، در واقع منشأ هنر را به مبادی اعتقادی مردم وصل میکنه، اون رو به بنیانهای مذهبی، بعضن عاشورا، قیام امام حسین، و بر میگردونه مخاطبین خودش رو به مسائل ماندگاری که در حوزه اعتقادات دینی ما هست، مثل اصل ولایت، مثل اصل امامت، مثل مسائل در واقع نزدیکتر و ملموستری مثل حجاب، مثل پاکی، مثل صداقت، عدالت و موارد دیگری که به هر حال بخشی از آموزه های پیامبر مکرم اسلام هم هست و ما میتونیم اینها رو در آثار هنر انقلاب ببینیم. اگر فرصتی من داشتم باز پیرامون این قضیه خدمت شما هستم.
فهمیدم که هنر بزرگ انقلاب این بود که توانست هنر رو در خدمت حقایق و در خدمت انسان در بیاورد و آن را از انحصار هم خارج کنه. این در واقع خارج شدن هنر از انحصار رو برای ما بیشتر باز می‌فرمایید.
انحصار به اون معنایی که مد نظر هست معنیش انحصار گروه خاصی نیست. در واقع پیش از انقلاب ما با آثاری مواجه بودیم که عمدتاً تحت تأثیر آموزه‌های دانشگاهی ما که از 1319 به این سو که دانشگاه‌های رسمی کشور افتتاح می‌شود و مکاتب کهن ما جمع میشه، میره به سمت یک جهانبینی جدیدی که هنر برای هنر و هنر منهای تعهد، هر نوع تعهدی رو ترویج میکنن که البته هنوز هم بقایای اون به صورت جدی در بعد از انقلاب هم هست و به نوعی میشود گفت که هنر انقلاب رو اینها عقب راندن. اما در ابتدای انقلاب با پررنگ شدن مباحث ارزشی در انقلاب، هنر انقلاب خودش رو به عنوان یک ژانر محکم و قوی مطرح میکنه و تا مدت ها حداقل تا میانه های جنگ و حتی تا پایان جنگ به شایستگی خودش رو به عنوان یک جبهه مدافع ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس مطرح میکنه، ولی به هر حال سرنوشت دیگری پیدا میکنه. اون موقع قبل از انقلاب و حتی سالهای آغازین انقلاب پهنه هنر کشور از یک هنری در واقع آبش خورش بود که هنر به اصطلاح بدون تعهد بود، هر گونه تعهدی، هنر گالریداری و هنر نمایشگاهی، هنر اشرافمنشی، هنری که به هر حال با توده های مردم ارتباطی نداشت و مسائل دیگری که به این حوزه برمیگرده. اما هنر انقلاب در واقع به عنوان یک ژانر جدید خودش رو در خدمت مردم، در خدمت باورهای دینی، در خدمت انقلاب و بعد از اون در خدمت دفاع مقدس قرار داد که به هر حال ثمراتش هم دیدیم که اگر فرصتی شد باز راجبش میتونیم بحث کنیم.
قطعا همینطور هست که از ستونهای اصلی انقلاب شکوهمند اسلامی بحث هنر هست که در این در واقع 14 دهه‌ای که پشت سر گذاشتیم خیلی پررنگ بوده حضور هنرمندان در عرصه های مختلف که حالا در ادامه بحث حتما محضر شما خواهیم بود آقای دکتر گودرزی دیباج. اما بریم سراغ شاعر با اخلاص اهل بیت، مداح بزرگوار، آموشتبای تاجیک گرانقدر. آقای تاجیک امشب خیلی ساکت هستید شما،
استفاده میکنیم
زنده انشاءالله سلامت باشید. آقای تاجیک چی آوردید برای شنوند های ما؟
حالا یه چهار پاره میخونم اولا.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه بهت عجیبیست روی زمین، چه حس غریبیست در لامکان، ندید شکوهی چنین تا به حال، دو چشمه پر از اضطراب زمان. طبیعت به لب دارد انگشت خیش، فرو رفته در حرکت ماورا، تو گویی که گردد در این لحظه ها.